الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة 13 بفرمان لو وجد مركب كسيارة أو تيارة ولم يوجد شريك للركوب فإن لم يتمكن من أجرته لم يجب عليه. عنوان این مسئله این است که اگر برای سفر به حج یه مرکبی رو هست که بتونه با او برود به حج، اما کسی دیگری نیست که اون هم از اون مرکب استفاده بکنه، مثل این ماشین هایی که گاهی اوقات یه مسافر بیشتر ندارن، حالا اگر یک مسافری بیشتر برای حج نباشه و این ماشینم میگه که اگر من بخوام شما رو ببرم باید اجرت بقیه رو هم شما بدی. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که اگر تمکن از بقیه اجرت نداره مسئله روشنه، حج بر این شخص واجب نیست. اگر تمکن داره که بقیت الاجره رو بده، اینجا میفرمایند دو صورت داره. اگر دادن بقیت الاجره حرجی باشه، باز با آمدن حرج وجوب حج از بین میره. اما اگر تمکن دارد که اجرت بقیه را بدهد و برای او حرجی نباشد، میفرمان واجبه. خب بعد میفرمان و کزل حال فی قلاع الاسعار فی تلک السنه. سه موره دیگر هم میفرمان اینم همین حکم رو داره، یعنی اگر حرجی باشه واجب نیست، حرجی نباشه واجبه. یک، اگر قیمت ها بالا بره، یک دفعه امسال بشه یعنی حج سال گذشته 10 میلیون شده 50 میلیون مثلا، اسعار بره بالا، خب اگر تمکن دارد و حرجی نیست، حالا ممکنه سال دیگه بشه از 30 میلیون بیاد پایین، همین امسال اگر حرجی نیست، خوب اول فتوای امام روشن بشه اینجا واجبه، اگه حرجی واجب نیست. این یک. حالا عرض میکنم، ضرر رو عرض میکنم. بعد میفرمان او عدم وجود زاد و راهله الا به زیاد عن ثمن المثل، یا اگر زاد و راهله هست اما زائد بر ثمن المثل، یعنی مثلا باید ازش 1 میلیون بگیرم میگم 10 میلیون میگیری. این دو. یا او توقف السیر على بیع املاکهی به اقل من، اگر بخواد بره مکه باید یه زمینی داره، این زمین الان مشتری اونچنانه نداره، اگر به قیمت بخواد بفروشه مثلا باید 100 میلیون بفروشه، اما الان یه مشتری پیش آمده میگه من 50 میلیون میخرم به اقل از ثمن المثل. بله بله، باید بفروشه. امام میفرمان در تمام این موارد اگر حرجی نیست واجب این کارو بکنه، یعنی اگر حتی همین فروختن این زمین برای این شخص حرجی نیست باید بفروشه باش بره مکه، ولی اینکه اگر اینو بگذاره سال آینده چند ساله اصلا سال آینده یا حتی از مکه که برگرده میدونه اون موقع مشتری خوب داره، ولی باز باید الان بفروشه بره مکه. چی؟ نه، استعداد داره، اونجا کم و زیادی این قیمته. الان یه کسی از زمینی داره، این زمین قیمت متعارفش 100 میلیونه، اینم میتونه با 20 میلیون بره مکه، اما مشتری میگه من 50 میلیون از شما میخرم، به اقل از ثمن المثل میخره. اینجا یجب و این زمین رو بفروشه اگر حرجی براش نباشه، اما اگر حرجی باشه واجب نیست. پس ببینید امام رضوان الله تعالی علیه در این چهار مورد امر رو دائر مدار حرج و عدم حرج میکنه. اذا کان حرجی لم یجب، این لم یکن حرجی یا یجب. مرحوم سید این مسئله 13 دو تا مسئله در عروه است، مسئله 7 و 8. مرحوم سید در عروه میفهم در مسئله 7 دقت کنید، اذا کان من شأنهی رکوب المحمل او الکنیسه ولم یوجد سقط الوجود. خب اگر شأنش نیست سوار بر محمل بشه، اما محمل نیست، کنیسه نیست، وجوب ثابته. ولو وجد ولم یوجد شریک لشق الاخر، اگر محمل هست اون محمل خب باید دو نفر بنشینن، در محمل باید دو نفر بنشینن. یه وقتی من یادم هست که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه یکی از منبری ها که در بیت ما منبر رفت و روضه حضرت زهرا سلام الله علیها رو خوند، این تعبیر که امیرالمؤمنین فرمود و اخذت رهینه، خب از منبر که آمد مرحوم والد ما از این سوال که رهینه یعنی چی؟ با اینکه روزه مفصلی خون گریه مفصلی هم گرفت، بهشون فرمودن رهینه یعنی چی؟ گفت خب رهینه چون حضرت زهرا زوجه امیرالمؤمنین علیه السلام بوده پس رهینه امیرالمؤمنینه. ایشون گفتن نه، زن عین مرهونه نیست برای شوهر. بعد فرمودن که عرب این محمل که دو قسمت داره، یکی عنوان رهینه دیگری میگن رهینه، یعنی این طرف میشه رهینه این طرف، در محمل این چنینه میگن بشه رهینه. حالا چون از زهرا سلام الله علیها رکن یکی از ارکان امیرالمؤمنین بود، ایشون تعبیر کرد اخذت رهینه. حالا مرحوم سید میگه اگر محمل هست اما خودش تنهاست، صاحب محمل هم میگه تو پول اون یکی دیگرم بده، پول اون رهین رو بده من ببرم شما رو، میفرمد فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ اُجْرَتِ شِقَّيْنِ سَقَطَ، اگر تمکن نداره سقطه. وَإِنْ تَمَكَّنَ فَالظَّاهِرُ الْوُجُوبِ، سید میفرماید واجبه، این خودش بخواد بره حج بعد مثلا 1 میلیون بده، برای اون شق دیگر بعد 1 میلیون دیگر بده، اگه تمکن داره واجبه. لصدق الاستطاعه فلا وجه لما عن العلامه من التوقف فيه، علامه فرموده توقف میکنی ما چه فتوایی نمیدیم. دلیل علامه چیه؟ فرموده لأن بذل المال له خسران لا مقابل له، این یه وقتی پولی میده مقابلی برای خودش داره، اینجا پولی داره میده مقابل نداره، که اینو ازش تعبیر میکنیم به ضرر، پولی داره میده عوضی نمیگیره. بعد سید میفرم نه، لوکان بذله مجحفن و مضرن به حاله لم یجب کما فی شراء مائل وضوء، اگر این بعد مجهب باشه و مضر به حال او باشه اینجا واجب نیست. کما فی شراء ماء الوجوب. این تشبیه در وجوبه، در وجوب، در بحث ماء الوجوب. اونجا روایت داریم که اگر کسی یه آبی برای وضوع هست به اکثر من ثمن المسک، یا قیمت یه آب مثلا 1000 تومنه 2000 تومنه این میخواد الان وضوع بگیره، اون شخص میگه من به تو 20000 تومن میدم این آب رو. اینجا روایت داریم برای اینکه این شرائش لازمه. حالا اگر خواستید روایتشم ببینید در کتاب الطهاره وسائل جلد سوم باب 26 ابواب تیمم، مرحوم صاحب وسائل عنوان باب رو میفرست باب و وجوب شراء الماء للطهاره و ان کثر الثمن ولو پولش هم زیاد باشه و عدم و جواز تیمم القدرت على الشراء. حدیث اول محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن البرقی عن سعد ابن سعد عن صفوان قال سألت ابا الحسن امام کاظم علیه السلام عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة و هو لا یقدر على الماء فوجد بقدر ما یتوضأ به به 100 درهم و به 1000 درهم برای اندازه یه آب وضو بش کنن 100 درهم باید بده. حالا وقتای دیگهش مثلا 5 درهمه 10 درهمه یا گفتن 1000 درهم باید بده و هوه واجدان لها، این هم این پول رو داره، این 1000 درهم رو داره. یشتری و یتوضأ او یتیمم. از امام علیه السلام سوال میکنه این با این پول آب رو بخره وضو بگیره یا تیمم بکنه؟ قال علیه السلام لا، یعنی تیمم در کار نیست، بل یشتری، باید بخره این رو. وقد اصابنی مثل ذلک فاشتریته، حضرت همه برای خود منم پیش اومده من خریدم این رو. اصابنی مثل ذلک فاشتریته و توضعته و ما یسرنی بذالک مال کثیر. حالا اینجا نسخه ها مختلفه، در وسائل داره و ما یسرنی، در خود تهذیب مرحوم شیخ اونجا میگه و ما یشتری، ظاهرا باید و ما یشتری باشه. و ما یشتری به ذالک مال کثیر، یعنی آب وضو خیلی مهمه، فکر نکنه این پولی که داره در مقابل او میده مال زیادیه، این چیزی نیست. یعنی از این استفاده میشه که اگر بیش از 1000 درهم بود بازم باید بخره. و یه روایت دیگه هم در اینجا نقل میکنن. حالا من چی؟ حالا عرض کنم بیزه بیزه مرحوم سید اینجا میگه نه لوکان بذله مجهفن و مزرن به حاله لم یجب کما فی شراء ماء الوضوء. حالا از تعلیقی که بر این عبارت مرحوم سید آمده، تعلیق رو مرحوم آزیای عراقی داره، از تعلیق استفاده می شود این کمافی شراء ماء الوضوء تشبیه در منفیه، یعنی در ماء الوضوء اگر مضرم باشه مجهب به حالشم باشه واجبه. مرحوم آزیا در حاشیه دقت کنید می فرد فت تنظیر اشکالون لقیام النفس فی علی خلاف القاعده فیختصر علیه. مرحوم آزیا این کمافی شراء ماء الوضوء رو تشبیه در منفی گرفته، ولی بعید نیست که مرحوم سید بخواد بگه در همون ماء الوضوء هم اگر اکثر از ثمن المثل طوری باشه که موجب ضرر بر او نباشه مانعی نداره. اگر مجحف به حالش باشه، ضرر باشه، ظلم باشه بر او، یا آب برای وضو میخواد بگیره بشه که یه 10 میلیون باید بدی. حالا یه وقتی هست یه آب 10 درهمی و میگه 100 درهم، این مثلا برای یه تاجر این به نسبت به اشخاص هم مختلف میشه، برای یه آدم پولدار این ضرر صرف نمی کنه. اما به همین تاجر بگن این آب رو تو باید 10 میلیون بخری، بر اونم ضرره. اینم اجحاف به حال او هست و ظلم به حال او هست. بگیم مرحوم سید میخواد اینطور بگه در همون شراء ماء الوضوء هم که گفتن اکثر من ثمن المثل، اگر مجحف و مضر باشد لایجه. بیایم در باب استطاعت هم همین رو بگیم، بگیم اگر مجحف باشد لایجه، یعنی اگر اکثر از ثمن المثل برای استطاعت طلب میکنه باید بده، الا اینکه این عنوان ضرر و اجحاف بر او رو داشته باشه. این حاشیه‌ای که مرحوم آزیا داره در اینجا که فرمان فت تنظیره اشکار و لقیام نصفی علا خلاف القاعده ارز کردیم، رو فرض است که اون کما رو تشبیه در منفی بگیریم. میگه لم یجب کما، یعنی کما یجب و فی شراء ماء الوضوء. بعد رفع یختصر علی اینجا به این نکته لطیفی داره مرحوم آزیای عراقی، میفرماد اللهم الا ان یدعا به ان تعلیل فی زیله فی زیل نفسه یقتضی ذلک. اون تعلیلی که در زیل این روایت وضوع آمده که میگن و ما یشتری، بله اون در زیل روایت که حالا و ما یسرونی، یه نسخه دیگه و ما یسوعونی، و ما یسوعونی به ذالک مالون کثیر، مال زیاد در این رابطه با وضوع من رو ناراحت نمی کنه، یعنی هر چی مال زیادم من بدم باز من رو ناراحت نمی کنه. و ما یشتری به ذالک، یا و ما یشتر و مال کثیر. امام می فرماید این آدم ما یشتری مال کثیری رو در مقابل آب وضوع قرار نداده. مرحوم آزیای عراقی میگه این زیل این روایت رو بیایم ازش به عنوان تحلیل استفاده کنیم، بگیم آقا پس در باب استطاعت هم هر مقدار پول بده ولو ضررم باشه مانعی نداره، برای اینکه به قول خود مرحوم آزیا میگوید که نظرن الى استفادت منات کلی من ان المصالح الاخرویه جابرتون للمزار دنیویه. ایشون میگه از زیل این روایت استفاده میشود که مصالح اخروی جبران کننده ضررهای دنیویه. و این ازن لا یکون عموم نفی ضرر مالی مجدیان فی التکالیف کلیتن. اون وقت یه قاعده استفاده میکنه مرحوم آزیا و اون قاعده این است که ضرر مالی در باب تکالیف اصلا مطرح نیست، یعنی لا ضرر در باب تکالیف شرعیه و عبادات از نظر ضرر مالی جریان پیدا نمیکنه. اگر یک عبادتی متوقف باشد بر این که انسان مال زیادی رو بده تا اینکه انسان بتونه اون عبادت رو انجام بده، فرض کنید میخواد یه جا نماز بخونه، هیچ مکانی نداره، صاحب یک مکان میگه من از شما اینجا 1 میلیون میگیرم وایسی 5 دقیقه نماز بخونی. اگر ما آمدیم از این زیل این روایت و نص یه قاعده کلی رو استفاده کردیم، گفتیم المصالح الاخرویه جابرتون للمزار دنیویه، در نتیجه اینجا 100 میلیونم که انسان بده اون مصلحت اخروی این ضرر مالی رو جبران میکنه. پس لا ضرر در باب ضرر مالی در باب تکالیف کلیتا جریان پیدا نمیکنه. پس چی جریان پیدا میکنه؟ ولی یحتاج الی جریان قاعده الحرج المختص بالمجحف. حرج اونجاییست که ظلمی باشه دیگه، حالا و واقعا سخت باشه، اجحاف باشه، این از ضرر مالی بالاتره. بعد در دنباله این که عرض کردم این رو داریم میخونیم کلام مرحوم مازیارو، بعد میفرماد لکن الانصاف ان فی استفاده هذه الکلیه فی الباب نظر لاحتمال الاحتمام به مصلحت طهور. ایشون میفرماد فقیه حق نداره بیاد از ذیل این روایت قاعده کلی به دست بیاره، چون ما احتمال میدیم شعار طهور برای خیلی مهم باشه، این احتمال رو میدیم. علی وجه لا یزاحمه الضرر المالی و ذالک لا یقتضی اهمیت کل مصلحت من. بعدم فتدبر فإن المسئله لا یخلو عن اشکاله. حالا ببینید در این که از این زید به نظر ما نمیشه تعدی کرد، اولا زید حالا مرحوم آزیا گفتن تعلیل نیست. امام علیه السلام در باب وضو میفرماد اگر یه پول زیادی هم داد برای تهیه آب وضو، مال زیادی نداده، یعنی در مقابل اونچه که تحصیل میکند که آب برای وضو هست، این مال چیزی نیست. به عبارت اخرى در وضوعی رو فرمودن، اما ما از این ذیل استفاده نمی کنیم. تمام مساله اخرویه مزار دنیویه رو جبران بکند که بیم قاعده فقهی بخواییم استفاده بکنیم. بله ما از جهت معنوی رو قبول داریم، از جهت اعتقادی قبول داریم. میگم آقا اگر یه کسی میگه من حاضرم خونم رو بفروشم یه ماء الوضو تهیه کنم نمازش بخونم، از نظر اعتقادی این کسی که این کار رو انجام میده خدای تبارک و تعالی به او اجری میدهد که اصلا به اون کسی که به صورت عادی میره آب وضو بگیره باش نماز بخونه خیلی فرق میکنه، با هزاران برابر این منزل قابل مقایسه نیست. اینا رو ما معتقدیم، ولی این مسائل اعتقادی در باب اجر رو نباید در مسائل فقهی آورد. فقه خودش یک ضابطه دیگری داره آقایون، همانطوری که گاهی اوقات ما عرض کردیم مرز میان فقه و اخلاق رو باید جدا کرد. یه بحثایی هست حالا این روزها همین چند ماهه اخیر من گاهی اوقات دیدم در همین خود حوزه علمیه، گاهی اوقات بعضی ها اومدن عکس این رو میگن، میگن ما باید بیاییم ملاکات و مبانی اخلاقی رو داخل در فقه کنیم. چه بچی داره؟ هنر این است که مرز اینها جدا بشه. حتی من بالاتر شنیدم یکی از آقایون که از فضلات از دوستان خود ما هم هست، یه جایی گفته بود که برای رسیدن به فقه واقعی ما باید مبانی کلامی و اعتقادی را به میدان فقه بیاریم. یعنی چی حرفا؟ شما الان همینجا ببینید ما از نظر معنوی و اعتقادی رو قاعده مثلا افضل الاعمال احمدزوها، که این قاعده افضل الاعمال احمدزوها یه قاعده فقهی نیست، این مربوط به اجره. شما اگر یه عملی رو با مشقت زیاد انجام دادی این اجرش بیشتره، اما دلالت بر وجوب بیشتر نداره، دلالت وجوب نداره که اول احمد رو حتما انجام بدید. حتی مشکلی که بخوایم از افضل الاعمال احمد ها عنوان استحبام استفاده کنیم، صحت بله مفروض، اصلا نیاز به این نداره صحت. ببینید حالا یه وقتی یه بحث اجتهادی داریم میگیم، نمیخوایم که حالا یه وقتی بحث در این بود که کسانی که پیاده میرن زیارت امام هشتم علیه السلام آیا این استحباب داره یا نه. من البته خودم یه وقت در یک بحثی در مشهد که جمعی از همین افرادی که پیاده آمده بودن، اون از راههای خیلی دور از بافق یزد پیاده آمده بودن مشهد، اونجا گفتم بعید نیست که از این افضل الاعمال احمزه ها استفاده کنیم استحباب رو بگیم اینه مستحب. در مورد زیارت امام حسین علیه السلام دلیل خاص داریم که لکل قدمین حج عمرتون ثوابشون معین کردن، لذا هر چی اونجا قدم بیشتر راه دورتر پیا و حتی ماشیان برای زیارت امام حسین علیه السلام به صورت ماشیان دلیل داریم برای استحبابش. حالا میخوام این عرض کنم اگر اومدیم گفتیم آقا افضل الاعمال احمدها از یک قاعده فقهی نیست، شارع اگر یه عملی با زحمت بیشتری انجام بگیره ثواب بیشتری داره، اما اینکه بگیم این عنوان استحبابم براش میام اینجای تعمد داره. ما تو فقه اینا رو باید از هم جدا بکنیم. اینجا هم همینطور میگم آقا ملاک مساله اخروی جابرتون للمزار دنیویه، این عنوان فقهی نداره، این عنوان اعتقادی داره. ما این عنوان اعتقادی رو نمیتونیم بیاریم اینجا بگیم خب آقا پس حالا بیم 10 میلیون پول بدیم به لیوان آب بخریم برای وضو. حالا از این روایت در مورد وضو داریم ما، ولی در باب استطاعت، در باب استطاعت نه عرض کردم باز اونا رو هم میتونیم با اون فقهی میدونم. اولا این فرمایش مرحوم معاذی ها که تمامه، یعنی احتمال داره طهارت یک اهمیتی داشته باشه، فقط در فقه ما در باب طهارت بگن که آقا پول بدید آب بخرید برای نماز، اما در باب استطاعت نیادی مثلا. خب باز اون مسئله ثوابشه، باز اون مسئله ثوابشه، اون تطبیق نکردن بر این که خب حالا اگر در باب استطاعت نیاز به پول زیاد شد پس پول زیاد بدید. نه حالا عرض میکنم این رو، این رو قواعد اینجا اولا یه بحث این است که امام، همین سوالی که فرمودن امام چرا مسئله ضرر رو اینجا مطرح نکردن، اون رو مبنایش که خود امام در قاعده لا ضرر داره. یه بحثم این است که بالاخره با قطع نظر از فرمایش امام اینجا قاعده لا ضرر جریان داره یا نه.